مند هم هستن، صاحب دغدغه هستن و نکاتی رو به ذهنشون میرسه، ای بسا در تقابل با سیاست‌های رسمی کشور و فرهنگی کشور باشه. به چه شکل باید به این دغدغه مندان توصیه‌هایی رو داشت، نگاه کرد؟ بعد بریم سراغ ادامه فرمایشاتون در هفته گذشته.
واقعیت این هست که من در مباحث قبلی هم عرض کردم، ما قبل از اینکه با هر دریچه‌ای بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، یک واقعیت رو باید بپذیریم و اون این که هر انسانی هر جای کره زمین در هر محدوده جغرافیایی با هر فکر و دین و آیین یا حتی بدون دین و آیینی به دنیا بیاد، یک پدیده ای رو با خودش همراه داره به اسم فطرت الهی که تأکید قرآن و حتی سایر ادیان هم با تأکید فراوان این موضوع رو قبولش دارن و خداوند در قرآن فرموده است که من انسان را از خاک آفریدم، بعد گفته و نفخت و فیه من روحی و از روح خودم درودم میدم. یعنی ما با روحی پا روی کره زمین میذاریم، همه ما از اول تا الان و تا آخر، که متعلق به خداست، عکسی از وجود خدا در وجود انسان میفته و دنیا میاد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما ذاتن همگی دوستدار عفت، حیا، حریم، ادب، درستی، راستی، همه اینا هستیم، همچنان که خداوند اینجوری هست. یعنی فطرتاً انسان‌ها اخلاق رو دوست دارن، درستکاری رو دوست دارن، پاکسیستی رو دوست دارن و همه فضائل رو دوست دارن و از رذایل ذاتاً بدشون میاد. یعنی در حقیقت خلاصه کنم با توجه به موضوع برنامه شما، عفت ندای فطرته. این اصل رو بپذیریم. خب وقتی که این پدیده یک چیز فطری هست، پس طبیعیه که همه در موردش واکنش نشون بدن، نظر بدن، عقیده داشته باشن، رأی داشته باشن و احساس مسئولیت داشته باشن. حالا یک وقتی کسی این پدیده رو برای خودش دوست داره، ذاتن در وجود ماها راستگویی ودیعه نهاده شده، به مرور یاد میگیریم که میشه دروغم گفت. من همینجا یه نکته هم بگم، از نظر کارشناسان تا سن 7 سالگی بچه ها چیزی به عنوان عبرت براشون معنی نداره، فقط میآموزند. بنابراین مربیان مرد، قصه پردازان، قصه گوها، کسایی که تئاتر کودکان تولید میکنن، باید به این موضوع توجه کنن که اگر ما حرف از روباه مکار میزنیم، در حقیقت داریم به بچه یاد میدیم که میشود مکر کرد. اگه تو داستانمون، قصه‌مون، روایتی که برای بچه تعریف میکنیم یا حرکاتی که خودمون انجام میدیم، قرار نیست بچه عبرت بگیره، فقط از ما میآموزه بدیهایی که بلد نبوده. حالا جاهایی که قرار کسی از مدار انسانیت خارج بشه، در اولویت اول من همیشه عرضم به بزرگواران این بوده که بر مبنای حقیقت این بوده که پایه انسانیت و شرافت انسانیه، احکام و مباحث دینی میاد زینت میبخشه انسانیت رو. بنابراین ما اول معیار انسانیت قرار میدیم، بر اساس اصول انسانیت و فطرت آدمی همه شرافت و اخلاق و معنویت و حرمت و حریم و حتی عفت و حیا و حجب رو دوست دارن. حالا به مرور زمان جامعه، اطراف، قصه ها، داستان ها، فیلم ها، انیمیشن ها به بچه ها یا بزرگتر ها می آموزه که اشکال نداره اگه دوستش نداشتی. بنابراین طبیعیه که همه نسبت به این موضوع بخوام واکنش نشون بدن و طبیعیه که ما انتظار داشته باشیم که واکنش های متفاوت داشته باشن. حالا اینکه کسی برخلاف مسیر خلقت یا فطرت میخواد بگه که نه من این پدیده رو دوست ندارم، یعنی چیزی به عنوان حیا و حجب رو دوست ندارم، یا مثلا درستی رو دوست ندارم، من نادرست کار کردن یا زندگی کردن رو بیشتر ترجیح میدم، ما نباید اصلا حیرت زده بشیم. ما نباید فوری موضع با کنش مثلا خشونتبار بگیریم که خب چرا؟ اصلا نباید این آدم اینطور باشه. حقیقت اینه که باید ببینیم این آدم چه گذشته ای رو طی کرده. چه مسیری بزرگ شده، تحت تاثیر چه آدمایی بوده، چه قصه هایی رو خونده، چه فیلم هایی رو دیده، چه صحنه هایی رو دیده تا به اینجا رسیده. وقتی در یک فرایند تربیتی که از اول علمای جهان نظرشون اینه که تربیت یک فراینده، یک جریان پیوسته است مستمره، یک آدم به اینجا میرسه که با یک اصل فطری، الهی، انسانی، دینی و فرهنگی به مخالفت برمیخیزه یا حرف مخالف میزنه، طبیعتاً تی یک فرایند اصلاح میشه. ما نباید انتظار تغییر دیدگاه به طور آنی داشته باشیم، چون او تی یک فرایند این مسیر برعکس خلقت و فطرت خودش رو پیش گرفته. بنابراین تی یک فرایند هم اصلاح میشه. اما آیا حالا که این فرایند غلط، یک فکر غلط، یک روش غلط، یک منش غلط ایجاد کرده و ممکنه مصالح و بهداشت روانی، سلامت روانی و روحی افراد جامعه رو به مخاطره بندازه اگه اجازه بدیم این روند ادامه پیدا کنه، آیا چه باید کرد؟ حقیقت اینه که دو تا کارو باید همزمان انجام داد، هم برای حفظ سلامت و بهداشت روانی در سطح جامعه و حفظ خانواده و مسائل دیگه، چون جامعه سالم سنگ بنای همه موفقیت هاست. اگه ما نتونیم جامعه رو سالم و اخلاقی حفظش کنیم و کم کم قید سایر موفقیت هام به مرور زمان بزنیم، چون اگه جامعه و فضای عمومی جامعه سالم نباشه، کم کم رشد علمی هم به مخاطره میفته، چون سلامت روحی و اخلاقی که از بین رفت، وقت انسان ها صرف آموزش و تعلیم و تربیت نمیشه، صرف کارهای دیگه میشه. بنابراین هم باید در طی یک فرایند همه به فکر اصلاح جامعه باشیم و دستن در کاران، هم که هرچند اهم انتظار از آحاد مردمه، کارهای سازمانی و اینا تو مسئله فرهنگی در حوزه عمومی کمتر جواب میده، بیشتر زمین سازن دستن در کاران، بیشتر توان بخشن، بیشتر مهارت ایجاد کنن، مهارت افزان، مهارت درست زندگی کردن رو بیاموزن، همین. ولی اینکه کسی درست و اخلاقی زندگی کنه یک حرکت عمومیه، یه حرکتیه که با عزم عمومی شکل خواهد گرفت. بنابراین هم باید این پدیده اتفاق بیفته و هم برای اینکه جامعه آسیب نبینه و دیگرانی که هیچ گناهی ندارن اتفاقا تو فضای سالم فرهنگی و اجتماعی هم بزرگ شدن، برای که اونا در امان ببونن، طبیعتا با توجه به تکمیل قانون قوانین هم باید کار خودشون انجام بدن. بالاخره شما همون شکلی که مهمانی میدید، همون شکلی که اداره حضور پیدا میکنید، محل کار حضور پیدا میکنید، یا تو تلویزیون جلو آنتن میرید، همون شکل تو خونتون نیستید و برعکسش. الان افتضاحی که بعضا آدم در سطح جامعه میبینه اینه که یه نوع شلختگی در این نوع رفتار و فکر به وجود اومده. یعنی چه شلختگی؟ شلختگی که مثلا تفاوتی کمتر آدم میبینه، حتی تو کشورهایی که خودشون برای اولین بار به اشتباه این بی‌توجهی به قوانین اجتماعی و انسانی و الهی و الاخر رو ترویج کردن، آدم وقتی میره نگاه میکنه میبینه به تفاوت قائلن بین محیط ادارهشون تا ورزشگاه تا خونه تا کوچه تا خیابون، مگر اون که یک حالت لجام گسیختگی دچار شده باشن. میخوام عرض کنم که این انضباط اجتماعی چیزیه که قانون میتونه براش تلاش کنه. طبیعتا یک محیط بیمارستانی وقتی اونیفرم بیمارستان وجود داره، محیط مدرسه و حتی خیلی از دانشگاه‌های سطح بالای دنیا، حتی فضای دانشگاهیشون هم اونیفرم دارن به خاطر اینکه تمرکز رو آموزش علم قرار بگیره، نه رنگ و پوشش و تنوع لباس و این بحثا. اساتید جدا، دانشجویان جدا، کادر اداری جدا، هر کدوم اونیفرم خاص خودشونو دارن، حتی مقاطع تحصیلی بر اساس اون لباس هماهنگ یا اونیفرمی که پوشیده میشه شناسایی میشم که این دانشجو ارشد کارشناسی دکتراست و فوق دیپلمه چیه. میخوام عرض کنم انتظار نظم عمومی در پوشش یک انتظار نه تنها دینی و انسانی، بلکه یک انتظار قانونیه و چه بسا تو خیلی از کشورهای دنیا هر مکانی رو اجازه نمیدن هر کسی با هر پوششی ظاهر بشه. ولی متاسفانه الان بنا به اون یه فرایند غلطی که عرض کردم، آدم میبینه که مثلا طرف جوری میاد تو خیابون که تو خونشه، و خطرناکترین اتفاقی که داره میفته یا غم‌انگیزترینش اینه که بچه ها نمیاموزن که من مثلا این تیشرتی که تو خونه پوشیدم، مثلا لباس راحتی که پوشیدم تو خونه، با همین نباید بیام تو خیابون. حالا بزرگترا میگی تحت تاثیر عوامل نمیدونم چی و چی و چی به اینجا میرسن که این شکلی رفتار میکنن. مثلا من بارها دیدم آدم میاد مثلا تو خیابون داره میره، میبینی یه آقایی با لباس زیرپوش و یه مثلا شلوارک اومده وسط خیابون داره میره مثلا نونوایی. اینا پدیده‌هایی هستن که
خب شما فرمودید حاصل فرایند هستش.
بله.
اینا چه که اتفاق افتاده
حاصل فرایند واقعیت. بله.
حاصل یک فرایند هست. و حالا ما مثلا توی حوزه حقوق میایم میگیم که جرمی که اتفاق میفته میشود با جرم شناسی جلوگیری کرد از وقوع جرم، به خاطر اینکه جلوگیری پیشگیری از وقوع جرم خیلی کم هزینه تر هست تا برخورد بعدی قهری جبری و تنبیهی بعدش. این که ما بیایم مجازات کنیم، نگاه مجازات محور البته در خیلی کشورهای دنیا نگاه مجازات محور وجود دارد، اما از دهه 60 و 70 میلادی رو آوردن به این که ما فقط نگاه مجازاتی نکنیم، بیایم کار دیگه هم انجام بدیم. حالا غرض این که ما حاصل یک فرایند هست، دو تا سوال به عنوان جنبندی میخوام پایان بندی بفرمایید. اول یعنی میفرمایید که ما این فرایند رو از دست داده ایم که این فرایند یک فرایند به وجود اومده که داره این کارو میکنه؟ این اولین سوال رو بفرمایید.
ببینید تربیت کنندگان در جامعه ما الان اونی نیستن که ما فکر میکنیم.
کیا هستن یعنی؟
در نگاه اول ما میگیم خانواده محور تربیت هست.
بله.
و بوده و خواهد بود و باید باشه.
بله.
و در نگاه دوم مراکزی مثل آموزش و پرورش و مهد کودک و دانشگاه و الی آخر و اون سازمان های جانبی که بالاخره به مناسبت ها مثلا محافل تربیتی آموزشی برپا میکنن.
بله.
الان تربیت کنندگان یه بخشی از نسل ما، من نمیخوام بگم همشون، گوشی همراهه، فضای مجازیه.
پس همون سوال دوباره برگردم، یعنی ما فرایند از دست داده، این فرایند افتاده دست گوشی همراه؟
نمیتونیم بگیم کامل از دستش دادیم، ولی کارآمدیش خیلی پایین اومده. و گوشی همراه خیلی وقتا بچه ها رو واضح وادی هایی میکشونه که حتی خودش هم حاضر نیست اون کسی که داره اینو طراحی میکنه وارد این وادی بشه. الان مثلا تو اشاره اول بحثتون داشتید به بحث فرزندآوری. فرزندآوری الان در سایر کشورها به شدت ترویج و تبلیغ میشه، ولی برای ما فیلم میسازن که چقدر با کلاس که آدم یه فرزند بیشتر نداشته باشه.
ولی خیلی مسئولای ما تک فرزند و دو فرزند هستن ها.
بله.
خیلی از مسئولای ما هم خب حتی کسانی که دغدغه جمعیت و فرزند و حجاب و عفاف دارن همشون یک فرزند و دو فرزندی هستن. خیلی
خب دیگه اونام یه بخشی از مردم جامعه ان. اونام
همین رو میخوام بگم اگه با برنامه الگو بگیرن خیلی هم بیرون نگردیم دنبال این الگوهایی که از دست داده از دست برده کار رو. کسانی که میان تو این حوزه راجب دغدغه هاشون حرف میزنن وقتی میریم سراغ خانواده هاشون یه فرزند دو فرزند داره.
بله. حالا من اینو با افتخار بگم 4 فرزند دارم و طی 8 سالم به دنیا اومدن. قبل و بعدش مشغولیت علمی داشتم و که یک فرایند 8-9 ساله تقریبا 14 فرزند به دنیا اومدن و الان
خانم دکتر حکیمیان با شما این وعده رو بذاریم که درباره این فرایند توی گام بعدیمون تو مبحث بعدیمون راجع به فرایندها با شما بیشتر هم صحبت بشیم. ما الان رسوندیم که به فرایند باید یک تجدید نظری بکنیم. اگر موافق باشید برای امروز این جنبندی رو انجام میدیم و میریم سراغ فرایند در گفتگوی بعدیمون.
من موافقم با شما، منتها یه نکته رو جنبندی آخرم این باشه که تمام کسانی که حالا یا خودشون آسیب دیده این آسیب ها هستن یا نیستن یا مسئول هستن یا نیستن،
بله،
بالاخره سهمی داشتن در این وقایعی که الان داریم میبینیم و زیاد خوشحال نیستیم.
بله.
و این عزم هم سازمانی و نهادی رو میطلبه، هم عزم عمومی که ما یه بار دیگه بیاییم سر خط و تصمیم بگیریم خودمون باشیم.
سپاسگزارم خانم دکتر حکیمیان، متشکرم از حضورتون، از توضیحاتتون، از نگاه خاصی که به حوزه فرهنگ دارید. آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید.
صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا
فلفرم گرفته به پر علم، دست تو بر ندار از سرم، بغلم کن مثل مادرم، بغلم کن مثل مادرم، من فقط به تو میگم سرورم، برا من دوباره بردار قدم، منو برگردون خونم حرم، منو برگردون خونم حرم، منو برگردون خونم حرم، من درمونده عدم رونده، من فقط برام این شر بلا مونده، گریه زیر روا منو کشت پرا، از منم بگیر سراغی آقای حرام،
هفت و پانزده دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. سپاسگزاریم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن در حوزه‌های مختلف، به ویژه این نکته اخیر فرهنگیمون که مطرح شد، حالا بازخوردهای متفاوتی داشته، چرا در فرصت‌های آینده سر فرصت خواهیم خواند. بریم به همصحبتی با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. آقای دکتر اسلامی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم الله به جناب علی و همکاران و شنوندگان عزیز، و با عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه صغیره بنت الحسین علیه السلام در خدمته.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. آقای دکتر، از هفته گذشته، در واقع میشه گفت از 12 روز پیش تا امروز، نگاه‌های مختلفی بر موضوع واکنش و تنبیه وجود داره. این که به چه شکل باید این واکنش رو نشون دادیم، که به چه شکل باید عملیات انتقام یا تنبیه انجام بشود. دبیر کل حزب الله لبنان حتی بست دادن موضوع رو و گفتند که حتی این انتظاری که وجود داره، انتظار پرهزینه‌ای که وجود داره در آماده باش کامل به سر میبرند، هم بخشی از این تنبیه هست. درباره سیاست‌های کلان، استراتژی تنبیهی که میتونه ترسیم کرد، می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ترور ناجوان مردانه اسماعیل هنیه، عرض شود که دبیر حماس در تهران و در مراسمی که به صورت رسمیشون آمده بود با گذرنامه، عرض شود که سیاسی، خیلی چیز عجیبی بود که اتفاق افتاد. البته از اسرائیل این نوع ترورها عجیب نیست، ولی بر عرف بین الملل، چون پس از این دیگر کسی شود که امنیتی نخواهد داشته، هر نقطه از جهان در هر سفری، خصوصا مقامات رسمی. خب اگر با دولت ها واکنش نشون ندن، این جنایتکار جریتر میشه و هر روز جنایت جدیدی میآفرینند و سایر کسانی که اینطور هستند. لذا باید پاسخ داده بشه و پاسخ مناسبی هم باشه که تنبیه بشه و دیگه جرأت چنین اقداماتی رو نداشته باشه. به تبع چون مهمان جمهوری اسلامی بوده ایشون، ایران حق داره که اقدام مقابل و متقابلی انجام بده، حالا علاوه بر سایر جنایاتی که در جبهه مقاومت من در مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، هر چود که و سایر بلاد داشته و خود فلسطینی ها، و در ایران هم مکرر جنایاتی رو نادست دادن بهش، و فلزا باید پاسخ مناسبی داشته باشه. این پاسخی که مقام معظم رهبری فرمودن یه منطق داره دیگه، منطقش اینست که متجاوز متنبه بشه و دیگه دست به این کار نزنه، و الا سنگ روی سنگ بند نمیشه. و بر این اساس نیروهای نظامی انتظامی و اونایی که خلاصه دستن در کار هستن، اطلاعاتی و سایرین، سپاه قدس و سایرین، برنامه ریزی هایی رو داشتن و آمادگی هایی را اعلام کردن تا به موقع اقدام بشه. یه بخشی از این بحث سیاسی است که ما زمینه رو مساعد و آماده بکنیم که ایران در سازمان ملل اعلام کرد این موضوع رو، در سازمان کنفرانس اسلامی که در جده بود آقای باقری سرپرست وزارت خارجه اعلام کردن به سایر کشورها و حداقل اونجا یه بیانیه داد، چون قبلا اینا سکوت کرده بودن اکثرا، و این اقدامات سیاسی بود که جهان آماده این پاسخ بشه و شود که موجه باشه این اقدام ما از لحاظ حالا شرایط سیاسی و بین المللی. یه بخشش هم بخش جنگ روانی و جنگ های غیر سخت هستش به اصطلاح امروز، یعنی غیر نظامی و گلوله و موشک و اینها، که این بخش رو ما داریم انجام میدیم، حالا چه بخش سایبری چه بخش همین روانی که شما فرمودید که دشمن رفته به پناهگاه ها و آذوقه بردن اونجا و اعلام کردن و آژیر خطر رو نمیدونم اینجور چیزها، و اینا در نگرانی هستند که اقدام ایران چه خواهد بود و چگونه خواهد بود. سخنان رهبر حزب الله سید حسن نصرالله حفظه الله، ایشون هم بل جالب بود از لحاظ اینکه هم استراتژی، حتی ایشون به تعبیر فارسی گفت یواش یواش، و یعنی به تدریج این برنامه ما عملی خواهد شد، و عرض که ترسیمی که ایشون داشتن این بود که موضوع، حالا ایشون البته مربوط به لبنان و حزب الله رو اعلام کرده، مصطفی شکر رو که ما اقدام خواهیم کرد، و فرمودن که ایران هم اقدام میکنه و این اقدام هم هماهنگ خواهد بود. تعابیری که ایشون به کار برده شاید حدود اگه بخوایم دست بنده کنیم مثلا 20-30 عنوان بشه، مثلا اینکه حزب الله میتونه ظرف نیم ساعت زیر ساخت ها، نیروگاه ها، کارخانجات اسرائیل رو نابود بکنه. خب این من مثلا شمال سرزمین های اشغالی که تأسیسات اسرائیل اونجا قرار داره، به قول ایشون میلیاردها دلار براش هزینه شده، با موشک هایی که ندارن میتونن ظرف نیم ساعت، چون گفت حد اکثر یک ساعت، همه اینا رو ما نابود کنیم. خب این یه عرشبت هشداریست که اونها بالاخره اقدام بکنن و ببینن که باید چه کار بکنه، حالا یا تعطیل بکنند یا دستگاه حساس رو از شو، حتی شنیده شده بعضی از قسمت ها رو اینا تخلیه کردن، اون جاهایی که برایشون مهم بوده تخلیه کرد. یه بخشی مربوط به گنبد آهنین بود که نشون داد که این مشکل رو حل نمی کنه و موشک های حزب الله و پهپادهاش و سایر ابزارها دیگه، حتی از یمن اونجا ارسال میشه، اینا به اهداف خودش میخوره و اینم برای اسرائیل بهتر مفید نخواهد بود. یه بخش دیگه ایشون راجع به هیئت‌ها گفتن که برای وساطت میان، که هم در ایران مکرر اومدن یا تماس داشتن، حتی وزیر خارجه اردن که معمولا اینجاها پیداش نمیشد اومد اینجا و مثلا برای واسطه گردی شاید، و ایران هم پاسخ قاطعی داد، و چون منطق داره دیگه، بحث زور و قلدری و اینا نیست، ما منطق داریم، میگیم به مهمان ایران حمله شده و عرض شده به خاک ایران و هم مهمان ایران و ما باید اقدام بکنیم. پس اینا رو هم ایشون تعبیرش این بود، سید حسن نصرالله هیئت‌های حقیر برای وساطت در رفت آمد هستن، که اینا هم خب پاسخی نبود از مکرون و نمیدونم مطالبی که امریکا مثلا توسط واسطه هاش فرستاده بود و سایر. یه بخش دیگه این بود که ما پاسخمون به هم به تنهایی یا با جبهه مقاومت خواهد بود از صحبت های ایشون. یه بخش دیگه ایشون خب یه تهدیدی داشت که این یک نبرد بزرگ با خون گرانبها و دفگیری خطرناکی است که مقاومت با توجه به عواقبش نمیتونه ازش عبور کنه، یعنی دارن محاسبه میکنن آمادگی ایجاد بشه، هم برای پاسخهای بعدی، هم برای اینکه به هدف مناسبی برسن. در واقع یه بخش دیگه این بود که تعبیر ایشون سرزمین‌های اراضی اشغالی لنگ پای ایستادن و منتظر پاسخن، خب همین جب روانی بدتر از زدن، چون وقتی اگر مقابله بشه بالاخره تموم میشه، یه فرصتی سو تمام میشه، ولی این حالت انتظار سختره و هزینه بر هم هست براشون. تعبیر دیگه شون این بود که از شبت که آن اشاره کردن به مذاکراتی که قبلا توسط فلسطینی ها شده و اشاره کردن که از زمان اسلو و سایر ارتباطاتی که بوده برای سوال، ببینید هیچ کدومش به نتیجه نرسید و همه اینها عرض شود که دروغ و ریا بود و به عنوان مثلا تشکیل کشور فلسطین همش خلاف بوده و گفتن ما دیگه به این حرفها دلبستگی نداریم و کلن فلسطینی ها و جبهه مقاومت که توجهی به این برفض پیشنهادهایی که حالا چه امریکا چه اسرائیلی های هم راهانشون میدن ند. راجب انتقام سخت اشاره کردن که در انتظار صهیونیست ها در مورد آماده باش اشاراتی داشتن که رژیم صهیونیستی در حالت حد اکثری آماده باش قرار داره و اکثر سایت های نظامیشون در حیفا و عکا و از شبت که اون مناطق دیگه شون رو خب تخلیه کردن، بعضی مناطق رو یا آمادگی رو بالا بردن. یه بحث دیگه شون راجبه این بود که صهیونیست ها اکنون کمی شادی کردن، یعنی به خاطر این ترورهایی که کردن، اما از این به بعد باید بسیار گریه خواهند کرد. خب این تعبیر آیه قرآن هم هست که فلی از قلیلم ولی کسی را، یعنی بسیار دیگه بعد از این به گریه خواهند نشست. این مجموعه بحثایی که حالایشون بحثایی دیگه هم داشتن، فرصت ممکنه زیق باشه. من میخوام بگم مجموعاً شرایطی که الان اسرائیل به سر میبره نسبت به گذشته اگه بررسی کنیم، در نهایت در واقع ذلت و درکات، حالا چون درجات آدم برای این نمیتونه بگیم، باید در درکات منفی هستش نسبت به گذشته خودشون، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ تسلیحاتی، هم از لحاظ امکاناتی که داشته، هم حمایت های بین المللی، هم جو جهانی، هم سازمان های حقوق از مدنی و حقوق به اصطلاح بشری و امثال هم چه حقوق بشر، سازمان ملل، چه دادگاه لاهه، محکومیت هایی که اونجا پیدا کرده، مجموعا شرایط بدیست برای اونها. تازه این بخشی از اقداماتی است که آشکار هست، ممکنه اقدامات دیگه هم باشه، یعنی نیروهایی باشن که هر شبت هنوز به اصطلاح رو نشدن اینها، چه لحاظ تجهیزات، چه لحاظ نیروی انسانی، و اگر به قول ما رو پای کار بیفته و برسه اونها رو خواهند شد. لذا امیدواریم که این فرصت مناسبی باشه برای هماهنگی های لازم در جبهه مقاومت و اقدام مناسبی که دیگه این رژیم فاسد دست به چنین جنایات و اقداماتی نزن. همین امروز الان بمبارانی که کردن در غزه حدود 100 شهید و شاید مجروح اینها داشته و خیلی عجیب هست که اینا دستن برد میدارن، یعنی چون آخر قطعن، یعنی کوچه بمبست فلزا دست به هر اقدامی میزنن دیگه. الغریق یتشبث به کل هشیش که میگن همینه، یعنی به هر چیزی که دستاویزی که گیرش بیاد میخواد خودشو نجات بده و بدتر ای در این شبت که باطلاق گرفتار میشه و بیشتر فرو میره و غرق خواهد شد انشاءالله.
و آیا زمان هم باید لحاظ کرد؟ ما به چه شکل به زمان نگاه میکنیم؟
بحث زمان اینجا دیگه مطرح نیست دیگه. وقتی ما اقداممون اصلا فقط سخت نیست، یعنی جنگ نظامی نیستش، سخت و نرمه، به طب یه بخشش همین جنگ روانیه، یه بخشش این نیست که ما آمادگی های لازم پیدا کنیم. عرض کردم هم از جهات بین الملل و حقوقی، هم از جهات اقناع افکار عمومی، چه در ایران چه در کشورهای دیگه، الان همه منتظر هستند، یعنی اینطور شده. شاید ابتدا کسی توجه نداشت ولی الان همه منتظر هستند که پاسخ مناسبی داده بشه به این جنایت و دیگه نتونه این کار رو انجام بده. البته میدونید بحث ترور و اینها خیلی چیز ساده ایست. انفجار ترور در هر کشوری